تراکه 165. جمله دومی که اضافه فرمود این است که فرمود والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. در این جمله و در موارد دیگری که زیلن از نظر خواننده می گذرد، خدای تعالی این نکته را بیان نموده که در این مورد حقی است و باطلی و شق سوم ندارد و حق همان طریق مستقیم است که از ناحیه خدای سبحان است و باطل از ناحیه شیطان است. آن موارد عبارتند از فمازا بعد الحق الا الزلال، پاورقی دوم. بعد از حق به جز زلالت چه چیز میتواند باشد؟ پاورقی دوم، سوره یونس آیه 32. ادامه متن. قل الله یهدی للحق، پاورقی یکم. بگو تنها خداست که به سوی حق هدایت میکند. انه عدو مضل مبین، پاورقی دوم. شیطان دشمنی است گمراهگر آشکار. همه این آیات در مکه نازل شده و خلاصه گفتار این که خدای تعالی در آیه مورد بحث تذکر می دهد این خاطره که از ناحیه خوف به ذهن شما خطور می کند زلالتی است از فکر، برای اینکه مغفرت پروردگار و آن زیادت که خدا در آیات قبلی ذکر کرد هر دو پاداش بذل از اموال طیب است و مال خبیث چنین پاداشی ندارد. بنابراین جمله والله یعدکم نظیر جمله الشیطان یعدکم از قبیل وضع سبب در جای مسبب است و در این دو جمله میان وعده خدای واسع و علیم سبحانه و وعده شیطان مقابله افتاده تا انفاقگران در امر دو وعده نظر کنند و از آن دو آنچرا صالح‌تر و نافع‌تر تشخیص دادند برگزینند. پس حاصل حجتی که در آیه شریفه اقامه شده این شد که اختیار خبیث بر طیب به خاطر ترس از فقر و بیخبری از منافع این انفاق است، اما ترس از فقر القای شیطانی است. او این ترس را به دلها می اندازد و هیچ منظوری به جز گمراهی و به فحشا کشاندن شما ندارد، پس نباید از او پیروی کنید. و اما منافع این انفاق که در آیات قبل گفتیم زیادت مال و آمرزش گناهان است، یک نتیجه گیری موهوم نیست، بلکه نتیجه ایست که ترتب آن بر انفاق را خدا وعده داده و وعده او حق است و او واسع است، یعنی در امکان او هست که آنچه وعده داده عطا کند و او علیم است، یعنی هیچ چیزی و هیچ حالی از هیچ چیزی بر او پوشیده نیست، پس هر وعده‌ای که می دهد از روی علم است. پاورقی ها 1. سوره یونس آیه 35. 2. سوره قصص آیه 15. ادامه متن. یؤتی الحکمت من یشا. کلمه ایتا که مصدر یؤتی است به معنای عطا کردن است و کلمه حکمت به کسره ها بر وزن فعل است که وزنیست مخصوص افاده نوع، یعنی دلالت بر نوع معنایی می کند که در این قالب در آمده. پس حکمت به معنای نوعی احکام و اتقان و یا نوعی از امر محکم و متقن است، آنچنان که هیچ رخنه و یا سستی در آن نباشد و این کلمه بیشتر در معلومات عقلی و حق و صادق استعمال می شود و معنایش در این موارد این است که بطلان و کذب به هیچ وجه در آن معنا راه ندارد و این جمله دلالت دارد بر اینکه بیانی که خدا در آن بیان حال انفاق و وضع همه علل و اسباب آن را و آثار صالح آن در زندگی حقیقی بشر را شرح داده خود یکی از مصادیق حکمت است. پس حکمت عبارت است از قضایای حقی که مطابق با واقع باشد، یعنی به نحوی مشتمل بر سعادت بشر باشد، مثلا معارف حقه الهیه درباره مبدأ و معاد باشد و یا اگر مشتمل بر معارفی از حقایق عالم طبیعی است معارفی باشد که باز با سعادت انسان سر و کار داشته باشد مانند حقایق فطری که اساس تشریعات دینی را تشکیل می‌دهد. و من یعطی الحکمت فقط اوتی خیرن کسی را. معنای جمله روشن است. نکته‌ای که باید تذکر داد این است که نام دهنده حکمت را نبرده و این دو جهت دارد. یکی این که جمله قبلی که می‌فرمود خدا حکمت را به هر کس که بخواهد می‌دهد، دلالت می‌کند بر اینکه در جمله مورد بحث دهنده حکمت خداست. جهت دوم این بود که بفهماند حکمت به خودی خود منشأ خیر بسیار است. هر کس آن را داشته باشد خیری بسیار دارد و این خیر بسیار از این جهت نیست که حکمت منسوب به خداست و خدا آن را عطا کرده، چون صرف انتساب آن به خدا باعث خیر کثیر نمی شود. همچنان که خدا مال را می دهد، ولی دادن خدا باعث نمی شود که مال همه جا مایه سعادت باشد، چون به قارون هم مال داد و فرمود و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. پاورقی یکم تا آخر آیات این داستان. نکته دیگر این که فرمود حکمت خیر کثیر است، با اینکه جا داشت به خاطر ارتفاع شأن و نفاست امر آن به طور مطلق فرموده باشد حکمت خیر است، و این به آن جهت بود که بفهماند خیر بودن حکمت هم منوط به عنایت خدا و توفیق اوست و مسئله سعادت منوط به عاقبت و خاتمه امر است. در مثل فارسی هم میگویند شاهنامه آخرش خوش است، چون ممکن است خدا حکمت را به کسی بدهد ولی در آخر کار منحرف شود و عاقبتش شر گردد. پاورقی 1 سوره قصص آیه 76. ادامه متن. و ما یذکر الا اولو الالباب. کلمه الباب جمع لب است و لب در انسان‌ها به معنای عقل است، چون عقل در آدمی مانند مغز گردوست نسبت به پوست آن، ولذا در قرآن لب به همین معنا استعمال شده و گویا کلمه عقل به آن معنایی که امروز معروف شده یکی از اسماء مستحدثه است که از راه غلبه استعمال این معنا را به خود گرفته و به همین جهت کلمه عقل هیچ در قرآن نیامده و تنها افعال مشتق شده از آن در قرآن استعمال شده است، مانند یعقلون. کلمه تذکر که مصدر یذکر است به معنای منتقل شدن از نتیجه به مقدمات نتیجه و یا منتقل شدن از مقدمات به نتیجه است و آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه به دست آوردن حکمت متوقف بر تذکر است و تذکر هم متوقف بر عقل است. پس کسی که عقل ندارد حکمت ندارد. و ما در گذشته آنجا که سخن در ادراک هایی که در قرآن آمده داشتیم درباره عقل چیزهایی گفتیم. و ما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظرن فان الله یعلمه. یعنی آنچه شما از مال خدا و به دعوت او انفاق می کنید و یا چیزهایی انفاق می کنید که خدا بر شما واجب نکرده بلکه خودتان به وسیله نذر بر خود واجب کرده اید و در راه خدا می دهید، خدا به آن آگاه است و هر کس را که اطاعتش کند پاداش می دهد و کسی که ستم کند مؤاخذه می فرماید. پس در جمله فإن الله یعلمه اشاره هم به تهدید هست که جمله و مال الظالمین من انصار آن را تاکید می کند و همین جمله به چند نکته دلالت دارد. اول اینکه مراد از ظلم در خصوص این آیه ظلم به فقرا و خودداری از انفاق برانان و حبس حقوق ایشان است، نه مطلق معصیت، برای اینکه مطلق معصیت انصار دارد و میتوان با کفاره آنها را از نامه عمل محو کرد و یا به وسیله شفیعان که یکی از آنها توبه است و یکی دیگر اجتناب از کبائر است و یکی دیگر شفیعان روز محشر میباشند از خطر کیفر آنان رهایی یافت. البته همه این انصار در ظلم هایی است که تنها جنبه حق الله دارند، نه حق الناس. آیه شریفه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا که در آخرش دارد و انیبوا الی ربکم پاورقی یکم راجع به یکی از انصار ظالمین است که همان توبه و انابه باشد و آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم اجتناب از گناهان کبیره را یکی از انصار معرفی نموده و می‌فرماید اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید ما این اجتنابتان را کفاره گناهانتان قرار می‌دهیم. پاورقی دوم و آیه ولا یشفعون الا لمن ارتضا سخن از شفیعان قیامت دارد و از اینجا معلوم می‌شود که اگر یاور ستمکاران به خود را به صیغه جمع انصار آورد برای این بود که گفتیم منظور از ظلم مطلق معصیت است که افرادی گوناگون دارد. پاورقی ها 1. سوره زمر آیه 54 2. سوره نساء آیه 31